میبرن دوباره 1328
دوره مصدر
قانون رو، بله قانون رو تصویب میکنن و زمین ها به بنیاد پهلوی تعلق میگیره و این ماجرا همچنان ادامه پیدا میکنه. بله ما اگر موافق باشید قدری در خصوص تأثیر این زمین خواری ها بر اقتصاد ایران بحث بکنیم. آقای وهاب‌زاده اگر شما این سوال رو پاسخ بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب در زمانی که رضا شاه مالکان عمده ای رو ایجاد میکنه با اشرافیتی که ایجاد کرد، متنفذان محلی رو، صاحب منصبان دولتی، لشکری، کشوری رو، ما میبینیم که برای به دست آوردن زمین شتاب بیشتری ایجاد میشه، بی ویژه از طرف خود رضا شاه که ما می‌بینیم که در این مقطع به شکل قوی ورود پیدا میکنه. خب ببینید رضا شاه به چه شکلی عمل میکنه، این مهم است. خب می‌دونید رضا شاه وقتی قدرت رو به دست میگیره هیچ علاقی نداره به کاخ گلستان بره یا صاحب قرانیه بره، جاهایی که پادشاهان قاجاری حضور داشتن. رضا خان اینجا تغییر موضع میده. خب ببینیم اون محله دربند که بعداً معروف میشه به سعدآباد، در باغهای سعدآباد شمیرانات برای خودش کاخی حالا مهیا میکنه، یا حتی اون تاج کیانی که پادشاهان قاجار از اون تاج استفاده میکردن، حتی از اون تاج هم استفاده نمیکنه. هزینه های هنگفتی برای ایجاد یک تاج 2 کیلو نمیدونم حالا چه مقداری اندکی گرم ایجاد میکنه. در کنار اون ما میبینیم که کاخهایی رو که برای فرزندانش تعبیه میکنه، برای دختراش، برای ولیعهد خودش، یا مهمانخانه هایی که در آبلی انجام میده، در گچسر، در دربند، مبارک آباد و جاهای مختلف، از کدوم بودجه است؟ بودجه شهرداریه جناب دکتر. یا در کنار اون کارخانه های قند، شکر، ابریشم و و و کارخانه های مختلفی که ایجاد میکنه، هزینه احداثش از کجاست؟ از بودجه دولته. خب اینا رو اقتصاد تاثیر نمیذاره، خب مطمئنا میذاره. اینجاست که ما میبینیم سیطره اشرافیت زمیندار حریص و متعرض و تمکار زیاد میشه.
بله اگه اجازه بدید یه استراحت کوچیکی بکنیم، به اتاق فرمان یک سری بزنیم، بعد انشالله این بحث رو در خدمت شما انشالله پیگیری میکنیم. خیلی ممنونم از این که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای ابوذر وهاب‌زاده، پژوهشگر تاریخ معاصر، در خصوص تأثیر غارت املاک مردم بر اقتصاد ایران. آقای وهاب‌زاده بالاخره ما اون زمانی که این زمین ها غصب نشده بود شاهد این بودیم که نیروهای مولد بر روی این زمین ها کار میکردن و اقتصاد ایران در حوزه کشاورزی و قبل از تخت قاپو شدن در حوزه دامپروری یک اقتصاد مولد بود و خیلی از مایحتاج خودش رو تأمین میکرد، الا در شرایطی که شرایط اضطراری که به کشور ما تأمین میشد، این جنگ ها، جنگ اول، جنگ دوم که مشاهده بروز قحطی هستیم که اونم عاملش بیشتر استعمار و متفقین و مهاجمین به کشور ما هستن. این در خصوص وضعیت این نیروهای مولد و تأثیر به اصطلاح با حاشیه رانده شدن اونها بر اقتصاد ایران لطف کنید توضیح بدید.
بله خواهش میکنم. خب من در ادامه بحثم باید به این نکته اشاره داشته باشیم. بله عقب ماندگی، حتی باید این واژه رو هم براش به کار ببریم، هولناک نیروهای مولد. خب وقتی ما ببینیم که 20,000 ده ششتونک در اختیار 37 خانواده یا خانوار مالک بود، یعنی از مالکان زمیندار بزرگ بود، حدود 60% دهقانان زمین نداشتن. خب این نشون دهنده چیه؟ من تو صحبت قبلی بهش اشاره داشتم، اینجا یک طبقه متوسطی ایجاد شد برخلاف دوره‌های قبل که از استاندار گرفته تا امنیه گرفته، تا اون که ثبت و ضبط حالا اسناد املاک رو در اختیار داره، تا بازرگان گرفته، تا مقاطع کار گرفته، تا گروه‌های مختلف رو در اختیار خودش داره. خب اینها ما می‌بینیم که وقتی حتی نیروهای دولتی درباری با اینها در کنار هم و همتراق هم قرار می‌گیرن، خب ما دیگه نیروی مولد نداریم. حتی زمانی که رضا شاه از ایران داره میره، همون بی‌سوادی وجود داره، همون اقتصاد سنتی روی کشاورزی و زمین‌ها وجود داره. خب پس هیچ اتفاقی به اون شکل نیفتاد. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه خود رضا خان شده یک مالک بزرگ. هنوز اینجا ما می‌بینیم که رعایا در اسارت رضا خان و مالکان دیگر هستند، فقیرتر شدن، بدهکارتر هم شدن. خب ما میتونیم اقتصاد داشته باشیم، مطمئنا این اتفاق نمیفته. در بحث عشایر هم قبلا بهش اشاره داشتیم و اون عشایر که وابستگی به احشام خودش داشت، وابستگی به انتقال از جایی به جای دیگر داشت، وقتی رضا شاه بدون تفکر این کار انجام میده، اون مطمئنا ضرباتش مهمیم رو اقتصاد کشور خودش رو نشون میده. همه اینها از آثار این اتفاقات است. بعد چی جالبتر از همه؟ سطح نازل زندگی از باب تمدن و فرهنگ بر روستاها که در اون مقطع ما می‌بینیم این خروجی شده که به دست بیاریم. من یه نکته بهش اشاره داشتم در مقابل اون. جالب اینجاست که خود رضا خان از املاکی که در اختیار داشت 70 میلیون تومان سالیانه اوایل دریافت می‌کرد. 12,000 لیره از عوارض نفت بود آقای دکتر حقانی، که مربوط به شرکت نفت ایران انگلیس مطرح بود. میگویند که 200 میلیون این اسنادش هست، اینجا ما همجوری نمیتونیم صحبت کنیم، موجودی شامل پول، طلا، سکه، اوراق بهادار در اختیار داشت. در بانک‌های لندن، نیویورک، سوئیس، تورنتو و کل بودجه دولت ایران در سال 1303 20 میلیون دلار بود. اونجا 200 میلیون دلار، اینجا 20 میلیون دلار. گردش پول در بانک صادرات و واردات آمریکا 100 میلیون. خب این نکات بسیار مهمی است. اگرچه خود رضا خان وقتی از ایران رفت در مورد حالا شد بعدا پرداخته بشه، در مورد موجودیش سوال کردن که مثلا هیچ پولی ندارن در بانک‌های خارجی. این صحبت رضا خان بود.
دروغ بزرگ رضا خان.
بله دروغ بزرگ. به دلیل اینکه دروغش هست، به دلیل اینکه زمانی که بعدا 1327 اتفاق میفته، محمد رضا میره وقتی برای کشور انگلیس میره، اینها رو میخواد آزاد کنه دیگه. انگلیس هم این رو میخواد، کمکش میکنه، آزاد میکنه بخشی از این پولها رو و این اجازه داده میشه. واقعیت هم این اتفاق میفته.
ولی الان اسنادش وجود داره.
اسنادش وجود داره.
سپرده گذاری رو در تورنتو و در سوئیس داریم الان. بعد یکی از بانک‌های انگلستان.
بله بله. در سوئیس هست که میگن که دلارهای حالا یک دلار اونجا برای اون زمان تحصیل محمد رضا شاه بود، که به واقع دروغ هست. به دلیل اینکه بعداً محمد رضا شاه بعد از اینکه به قدرت رسید، دولت انگلیس هم این حمایت رو داره که این پول‌ها رو برگردونه. به دلیل اون تفکراتی که خود دولت انگلیس داره، بهره برداری خاصی که انجام بده. نکته پایانی این که ما می‌بینیم علاوه بر این مواردی که رضا شاه خوب خیلی از املاک و مستقلات شد در این برنامه در چند برنامه باید در موردش صحبت کنیم. ایشون داره معاملات متفرقه‌ای که میگن بیش از 144 منبع دیگری هم هست وجود داره. صادرات تریاک هست، به چین، هنگ کنگ انجام میده. صادرات گله های گوسفند هست، چوب هایی که منطقه دریای خزر داره به روسیه میفرسته، یا عواید حاصله‌ای که از سرشاخه های درختان بید دوامند هست، عواید حاصله از مالیات حقوق مستخدمین دولت هست، عواید حاصله از جرایم و دریافتی از کارمندان و در کارخانه یا کارمندان کارخانه حلبافی است. خب اینا همه یعنی دقیقاً سرازیر میشه جزء املاک و دارایی خود شخص رضا شاه. یعنی اینجا مردم هیچ نفعی ازش نمیبرن.
بله. ما الان دفترچه های بانکی رضا خان رو هم داریم. یعنی در کشور موجوده. در مرکز آرشیوی و نشون میده که در مقاطعی از سالهای سلطنت رضا خان ما مبالغی نظیر 20 میلیون 18 میلیون 18 میلیون تومان اون دوره
در آن زمان،
بله، در حساب شماره یک بانک ملی که شماره حساب رضا خان بود ثبت و ضبط شده، چیزی نزدیک به شاید 30 دفترچه باقی مونده. آقای مجدآبادی، هرچند این بحث دامنه داریه و ما شاید با این وقت کوتاه نتونیم بهش بپردازیم، میخواستم این قدری در خصوص فعالیت‌های دیگر اقتصادی رضا شاه هم صحبت بکنیم، چون ما میبینیم که این هم هتلداری میکنه، هم یعنی به جای سلطنت و به جای رتق و فتق امور کشور هتلداری میکنه، کارخانه داری میکنه، شالیکوبی داره، پارچه بافی داره، کارخونه سنگ داره و همه اینا هم عوایدش همونطور که آقای وهاب‌زاده اشاره کردن در حساب‌های شخصی رضاخان و بعد سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی خودش رو نشون میده. یه قدری در خصوص این فعالیت‌ها هم صحبت بکنید.
ببینید، همونطور که اشاره فرمودید، رضاخان بعد از تکمیله بحثش تو بحث زمین مرتع و بحث باغداری و اینها میرسه به احداث کارخانه های پیوسته به بحث های کشاورزی و مرتع داری، مثلا شالیکوبی، مثل پارچه بافی، مثلا کارخانه چوب بری، مثلا کارخانه سنگ که تو بحث بنا و این حرفا بعد خیلی هم استفاده میشه برای بنایی که خودش هم داشته. البته اینجا رو من یه فاکتور کوچیکی میگیرم، چون اینا علاقمندی به جنس ایرانی نداشتن، شاید برای سایر ملاکین مثلا استفاده میشده، چون اینجا خودشون معمولا طبق اسناد موجودی که از خارج میابردن، آره
سنگ رو داخل میفروخت،
کشورهای دیگه وارد میکردن، معمولا کشور اروپایی، آمریکایی، یا برنج پاکونی یا خیلی از به عنوان بحث دیگه. ببینید، مهم این بحث این که ما بگیم رضاخان مثلا 5 میلیون هکتار داشته یا 4 میلیون هکتار یا 500 هزار هکتار، این مهم نیست به اعتقاد بنده. من میخوام نتیجه گیری که داریم با آسیب اقتصادی مهمی که زده از بود مدیریتی است. ببینید، رضاخان با یک پارچه کردن توی مقوله کسب قدرت زمین و املاک و مرتب و حوزه کشاورزی و باغداری و بعدش میگم صنایع پیوسته اون، در واقع مدیران موفق، سرمایه گذاران موفق رو از گردن حذف میکنه.
کسی جرأت
کسی نمیتونست در مقابل او قد علم کنه. و از طرف دیگه رشد اقتصادی هر کشوری یکی از مقولات مهمش ورود سرمایه است، نه خروج سرمایه. ما در دوره رضاخان بعد از این بحث زمین خاری و میگم بحث خلاصه انواع کارخونه داری و خلاصه مسئله اینطوری، عوایدی که کسب میشه به تولید نمی انجامه، در حساب رضاخان و انتقال پیدا میکنه بانکای بیرون خارج از کشور. یعنی به جای این که ما در واقع تو چرخه تولید سرمایه وارد بکنیم و مدام این تولید رو به قول معروف هم چرخش رو و هم افزایش چرخش رو بیافزاییم و بتونیم رشد رو شاهد باشیم، اون شعارهایی که داده میشد بعد دور مشروطه و رضاخان قرار بود عامل اون باشه تو اجرا، در رضاخان برعکس عمل میکنه. ما در یک جایی داریم یک شعار رو باز هارد میگه، این ابتدای اومدنش قرار بود تمام خودش رو برای یت واقعیش و حقیقیش بعد اون باشه و نمیتونه در عمل برسه به اینکه مدیریت داشته باشه، مدیریت مثبت اقتصادی داشته باشه برای این همه کارخونه و زمین و مرتع و میگم باغ و کشاورزی و حوزه‌های مختلف. در حقیقت حذف نیروهای مثبت یکی از آفت‌های بزرگ مبدل شدن خود رضاخان به عنوان دیکتاتور مطلق و عامل تک به قول معروف واحدی در حوزه مدیریتی اقتصادی کشور یک آفت بزرگ دیگه است و مجموع این دوتا باعث نابودی اقتصاد مولد ما در این دوره میشه.
بله، خیلی ممنون. ما با توجه به اینکه وقتمون هم به اتمام رسیده دیگه مجال نداریم بیشتر به این بحث بپردازیم. امیدوارم در فرصتی دیگه‌ای در خصوص اقتصاد عصر پهلوی خدمت کارشناسان محترم باشیم و این بحث رو دنبال بکنیم. در یکی از روزنامه‌های فرانسوی یک مقاله‌ای با این عنوان نوشته میشه که این بعد از انتشار موجب میشه که روابط ایران و فرانسه مدت‌ها قطع بشه. تیتر مقاله این بود: جانوری در ایران پیدا شده که زمین میخوره فقط. و خب معلوم بود منظور از این جانور کیه. فرانسویان نقدشون متوجه رضاخان بود و هم انگلستان هم دول دیگه نسبت به این رفتارهای رضاخان با توجه به اینکه منافع درازمدت اونها رو مورد تهدید قرار میداد، هرچند در ابتدا با روی خوش برخورد کردن، اما بعدها متوجه شدن که منافع کلان اونها رو مورد تهدید قرار میده. امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم ما رو همراهی بکنید. شما هموطنان عزیز رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم.
گذری داشتیم به تاریخ پرگوهر کشور عزیزمون ایران و شنونده برنامه تاریخ معاصر بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در این روزها و شبهای گرم تابستان بدون تردید برای تأمین برق پایدار و آب بیش از هر زمان دیگری به کمک و همیاری همه شما مردم شریف ایران زمین در مدیریت مصرف اونها نیازمندیم. لذا با مصرف بهینه و مدیریت درست و منطقی در مصرف آب و برق شرایط استفاده از اونها رو برای سایر هموطنان عزیزمون به ویژه اونهایی که در مناطق گرمسیر هم به سر میبرن فراهم و مهیا بکنیم تا خدای نکرده دچار قطعی برق و یا ناب سحرگاهی هستیم. فرصت هایی که میشه با خالق همیشه مهربانمون نجوای عاشقانه ای داشته باشیم. بارلها در این فرصت ها و ثانیه های ناب دست نیاز و تمنا به سوی تو دراز میکنیم و از تو یاری و مدد میگیریم. دوستان عزیز بدانید و آگاه باشید که تنین خوش آوای اذان صبح از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 4:08 خواهد بود و به گوش خواهد رسید. ملتمس دعای خیر همه شما عزیزان هم در این لحظه های روحانی هستیم. همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو تا طلوع سحر.
انتظار دقیقه هایی را می کشم که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
می کند.
باران قرار می دهد
بیقراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشستی
و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه تماشایت
می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر حرکت عاقلانه انسانی باشد که هرگز در زندگی دچار شتاب زدگی در تشخیص و تصمیم نمی شود. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و آثار با برکت ترک شتاب زدگی بیندیشد.
سلام نامه.
هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی.
سلام به لحظه با شکوه آغازی که آمیخته با لحظات دلانگیز گلبانگ محمدی است که از منارهای تجلی به پرواز در آمده است.
و استعینوا بالصبر و الصلاة.
الله
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
واستعينوا بالصبر والصلاة
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
به نام خدای خوب الرحمن و سلام. اینجا اکنون میخوایم یکدیگر رو بخوانیم به فضیلتی از فضیلت‌های اخلاقی، همون که بهش میتونیم بگیم پیوند با خویشاوندان. این روزهای زندگی یه قدری باید به مؤلفه پیوند با کسانی که نسبت به ما یک عاطفه بسیار شدیدی رو دارند یک دوباره خوانی داشته باشیم. پیوند با خویشاوندان اصل اساسی است که جزء مهارت‌های ایمانی هم به حساب میاد. پیوند با خویشاوندان و نیکی به آنان از راه‌های مهم رشد و تعالی انسان به حساب میاد. اصلا میتونیم اینجوری بگیم این مهارت از آن دست مهارت‌های
قبل ان تنفد کلمات ربی و روجعنا به مثله مددا. بگو اگه دریاها مرکب بشون، شما هم بخواد بنویسی، جن و انس هم نویسنده باشن، تمام این درخت ها قلم باشه، شما بنویسید این دریا دنبال دریا، بازم تمام نخواهد شد. این مخلوقات، این مصنوعات تمام شدن نداره. ولو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. دریا دنبال هم بیایند و شما تمام این درخت های روی زمین رو قلم کنید بنویسید، هیچ ممکن نیست تمام بشه کلمات خدا. ما نفذت کلمات الله. اون چقدر دین برای علم عظمت قائل، برای انسان عظمت قائله که بروید دنبالشون تحقیق کنید. انبیاء علیهم السلام یکی از وظایف اصلیشون همینه که تحریک عقول میکنن. وظیفه اصلی انبیاء همین تحریک عقول، تهییج افکار میکنن و این چه افتخار بزرگی است و چه امتیاز عالی است. یسیعو لهم دفائن العقول، دفینه های عقل ها را میشکافن، عقل ها را میشکافن، دفینه های عقل را بیرون میآورن. پیغمبران اینجور نیستن که بشر را مانند حیوان زبان بسته و عقل و هوش خفته دنبالش بکشن به خود دعوت کنن، این کارشون این نیست. این کار شیادان عالمه که از بیداری مردم میترسن، از تحرک عقل و فکر بشر وحشت دارن. مردم هرچه خواب رفته تر باشن اونو بیشتر دوست دارن، خواب رفته تر باشن، عقل برده تر باشن بیشتر میخواهن. شیادان عالم میخواهن مردم را خواب نگه دارن، نفهم نگه دارن تا استفاده کنن، ولی انبیا چنین نیستن. متاع پیغمبران تنها در بازار هوشمندان، اولوالالباب، خردمندان مشتری دارد. تا فطرت انسان بیدار نشود، تا عقل بشر گواهی در راکه خود را جمع آوری نکند، تا فکر این چشم و گوش فکر انسان باز نشود، نمی شود منطق انبیا را درک کنند. نیمی فهمد مرزا انبیا هی تحریک میکنن. اولا میگه تفکرو با استفهام به اصطلاح توبیخ آمیز، بیان چرا فکر نمیکنن، تشویق میکنه با توبیخ با ملامت. اولا میگه تفکرو فی انفسهم ما خلق السماوات و الارض الا بالحق. فکر نمیکنن ما خلق الله السماوات و الارض الا بالحق. چرا فکر نمیکنن؟ خودشان بنشینن واقعا بیندیشن این همه خلقت در آسمان زمین آه چی هست؟ بالحق این مطلبی در کاره، هدفی در کاره، خوردن و خوابیدن که این مطلب بابا معادی در کاره. شما میمیرید بعد از مرگ زنده میشوید، حیات ابدی شما شروع میشه. کو آذوقه شما؟ کو توشه شما؟ چرا کار نمی کنی؟ چرا بر آینده شما فکر نمی کنی؟ در این آسمان ها فکر کنی، عاقبت رو بفهمید آخه. و چه هدف داشته اون کسی که این همه نظام به وجود آورده، همه هم خدمت گذار ما، همه برای بشر؟ این بشر برای چی؟ برای خوردن و خوابیدن همین؟ آیا این هدف بوده؟ همه خدمت گذار بنده و شما، بنده و شما بخوریم بخوابیم؟ این لغو نیست؟ این خلاف حکمت نیست؟ چرا فکر نمی کنن؟ اولا میگه تفکرو فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض الا بما بینهما الا بالحق.
سحرگاهتون بخیر. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. شما همراهان فرهیخته میتونید پیشنهادهای خودتون رو با شماره 162 با همکاران ما در میون بگذارید.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس، دستم کشم در دیده همچون توتیا خاک راهی آن مشرف گردد از اقدام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک گام خود گرفتم تا برایت کام دوست، ترک گام خود گرفتم تا
تا طلوع سحر.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
اول خدا به یاد ماست، بعد به یاد خدا میافتیم، اونگاه خدا این یاد ما را گرامی می دارد و ما پاسخ می دهد.
خوش آرائی که پایانش باشی.
سالکان را کیمیا،
سالکان را کیمیا، سخن اهل حکمت.
گذاری
باید در بوستان معرفت،
بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را،
بوستان معرفت
که گلزار و گلستان تو با.
بوستان معرفت.